بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره صفات ذاتیه پروردگار بعد از اثبات مسئله علم و حیات، نوبت به بحث قدرت میرسه. برای بحث اثبات مسئله قدرت تقریبا مسیر خیلی روشنتر و ساده تری در فلسفه اسلامی طی شده که به سختی بحث علم و اینها نیست، و خلاصه این مسیر این است که با توجه به قانون سنخیت علت و معلول، هر علت ایجادی باید واجد کمال خواهش میکنه، باید واجد کمالی باشه که داره این رو به معلولش میده، و علت به اصطلاح قوه فاعلی میخواد. قبلا خاطرتون هست در بحث قوه تعبیر کردن که قوه گاهی وقتا درباره فاعل به کار میره و قوه فاعلیه گاهی وقتا درباره قابل به کار میره تو بحث قوه و فعل، و قابلیت قابل هم یه چیزی مثل فاعلیت فاعل فلاسفه دیدن، که البته استاد درباره قابلیت قابل اشکالاتی داشتن که نه، قوه انتزاعیه، لازم هم نیست که حالا حتما در تعریف حرکت ما مسئله قوه و بفرمایید فعل رو مطرح کنیم. لذا اون سه قسم اول از اون اقسام 15 گانه گفتیم دلیلی بر رد نداریم، دلیلی بر اثبات هم نداریم، چون خیلی دنبال مسئله قوه نرفتیم اگه یادتون باشه. ولی خلاصه اونجا که بحث شد قوه فاعلی یعنی یک کمال و واجدیتی که باید در فاعل و معطی باشه، و اگر نباشه در واقع ایجاد و افاضه امکان نداره. خلاصه قانون سنخیت علت و معلول به ما میگه هر فاعل هستی بخشی باید واجد کمالی باشه که داره این کمال رو میده، و این کماله که امکان فعل را به وجود میاره، یعنی دیگه صدور فعل محال نیست چون امکانش هست. ما میخواییم بگیم اگر این واجدیت که بر اساس قانون سنخیت اثبات میشه درباره فاعل مختار به کار بره، ولی یادمون نره اختیار مراتبی داره. قبلا مراتب اختیار رو بحث کردیم. اختیار مراتبش یک بار فاعل فاعله، بگید دیروزم نوشتیم، یک بار فاعل فاعله بالقصد، یک بار فاعل فاعله بالعنایه، یک بار فاعل فاعله بالرضاست، و یک بار به تجلیه، که عمده حالا این دعوای داخلی فلاسفه بود، اما اون اولیش با متکلمین بود که ما نشون دادیم که در واقع فاعل بالقصد ضعیفترین مرتبه اختیار رو داره. یادتونه چرا؟ گفتیم چون فاعل بالقصد تحت تأثیر عوامل مختلفه، تا علم زائد بر ذات از باب تصور و تصدیق پیدا نکنه، شوق زائد بر ذات که بعد اشتداد پیدا بکنه و منجر به اراده بشه، اراده اونجا در فاعل بالقصد به وجود نمیاد. لذا گفتیم ضعیفترین نوع اراده و اختیار مال فاعل بالقصده، اما فاعل‌های دیگه، فاعل بالعنایه و فاعل بالرضا و فاعل به تجلی، در واقع چون منفعل و تحت تأثیر عوامل دیگه قرار نمیگیرن، علمشون انفعالی نیست، شوقشون و اراده اونها انفعالی نیست. عالی ترین مراتب اختیار را بر اساس سازمان تفکر صدرایی برای فاعل به تجلی اونجا اثبات کردیم، اینو اونجا بلدیم. اگر اینو اونجا داشته باشیم، بعد اینجا مسئله سنخیت رو بهش اضافه کنیم، بگیم در واقع فاعل
واجد کمالیست، واجد کمالیست که بفرما به معلول میدهد، یعنی قوه فاعلی. این قوه فاعلی را درباره مثلا فاعل‌های به تجلی وقتی تصویر بکنیم میشه قدرت واجب، یعنی واجب الوجود، چون فاعل مختاره و مبدع همه موجودات واجد کمال همه اونهاست. و این مبدعیت برای همه موجودات و همه کمالات چون مستند به اختیار اوست و او را فاعل مختار میدانیم، از باب عالی ترین مراتب اختیار اسمش میشه قدرت. و خود به خود عنایت کنید، چون ذات مقدس پروردگار بر اساس سیستم صدرایی همه کمالات رو داره، قدرتش نامتناهیه، چون مبدع هر چیزی میتونه باشه. اگر یک فاعلی واجد بعضی از کمالات باشه، اختیار هم که داشته باشه، بخوادم نمیتونه هر موجودی رو ایجاد کنه، چون واجد همه کمالات واجد همه کمالات نیست. پس قدرت اینطوری شد، مبدعیت فاعل مختار برای کمالاتی که آقا به وجود میاد. و از آنجا که در باره واجب الوجود هم در جای خودش عالی ترین مرتبه اختیار ثابت شده، هم بر اساس نظام صدرایی واجدیت واجب برای همه کمالات اثبات شده، قدرت نامتناهی واجب اثبات میشه. ولی ما مشکل خاصی نداریم. در آخر هم تذکر دوباره ای میدن که وقتی ما برای واجب الوجود اختیار و قدرت رو ثابت میکنیم با همین توضیحاتی که دادم، حواستون باشه که اختیار و قدرت در واجب ملازم با صفات امکانی نیست. یعنی آدم مثل متکلم فکر نکنه که واجب الوجود اگر میخواد مختار و قادر بدانه ببرتش تو تصور زائد بر ذات، علم زائد بر ذات، شوق زائد بر ذات، اینا دیگه نیست. حواسمونو بدیم که پیاده کردن اینا در این حده. بفرمایید. اگر کتاب، هر دو تا قاریمون کتاب ندارن، خب الحمدلله. خب بفرم، شما بفرم.
قدرت وجودی که فاعل کمال خاصی میگوتن نمیتواند شما را وجود گری بدن. و به دیگر سخن شروع بفته از قاری که با آن سنتی از دلالت ممارد، اما شروع بفته از قاری که واجد کمال آن است ممکن خواهد بود. و در مورد چنین قاری گفته میشود که نیرو و توان انجامده
از خارج توضیح دادم. این قوه فعالی در مقابل قوه فعلی و انفعالیه که یادتونه تو اول بحث قوه هم داشتیم، تو کیف استعدادی هم داشتیم. قوه که به کار میبرن، یه بار قوه را به فاعل نسبت میدن که گفتیم در ابتدای کاربرد کلمه قوه، قوه ناظر به کی بود؟ ناظر به فاعل بود. بعدم اومدن تعمیمش دادن در واقع اون قبول کمال را هم مستند کردن به قوه و استعداد، که استاد گفتن اشکال نداره ما اینو انتزاعی بدونیم، اما لازم هم نیست که همیشه تحولات را مبتنی بر قوه به معنای استعداد قبول تصویر کنیم. ولذا عرض کردم از اون اقسام 15 گانه ایشون فرمودن ما سه قسم اول را نه رد میکنیم نه اثبات میکنیم، چون ما تحول و تغییر را متفرع بر مسئله قوه، قوهی که در چیز بود، به کار نمیبریم. اون قوهی که خیلی خلاصه مورد قبول ماست و خیلی باش کار میکنه قوه فاعلیه. قوه فاعلی بر اساس قانون سنخیت توضیحشو دادیم. خب قوه پس فاعل مختار، فاعل حی مختار وقتی مبدع کمالاتی بود که انجام میداد، ما اسمشو بذاریم قدرت. و عرض کردم مبدعیتشو از باب قانون سنخیت ثابت میکنی، حیاتشو که ثابت کردیم، اختیارشو در فاعل به تجلی اعلا مراتبه بفرمایید، اختیار رو برای ثابت کردیم، قدرتش ثابته. قدرت مبدأ وقتی میگیم یه فاعلی قادر این کار رو بکنه، یعنی انشاء فعل، چون واجده، واجده اون کمال اگر خواست انجام میده، واجدیتش از سنخیت میاد. و چون در سیستم صدرایی ثابت کردیم که ذات مقدس پروردگار همه کمالات وجودی رو واجده، بلا حد پیدا میکرد. بله؟
اگر نمی فاعلی دارای کمالات نامتنایی باشد، دارای قدرت نامتنایی باشد، و با توجه به این تحلیل قیاسی به برهان دیگری و اثبات قدرت نامتنایی و اثبات مقدس الهی ندارد.
ذات مقدس الهی همه کمالات را به شکل نامتناهی دارد، بفرمایید، همه کمالات را به شکل نامتناهی دارد، میشه آقا بر اساس برهان صدرا. یک، و ذات مقدس پروردگار حی است، اثبات کردیم. ذات مقدس پروردگار اختیار دارد، اعلا مراتب اختیار را توضیح دادم، چون اختیاری که در فاعل بالقصده اختیار مشوب به استراره، در حد انفعال و تصور و تصدیق و شوق و ایناست. ما درباره خداوند نشون دادیم که فاعل اختیار او بالاترین مرتبه اختیاره، که متفرع بر قصد و تصور و شوق و اینجور چیزا نیست. ولذا عرض کردیم که مشکل محقق خراسانی، آخوند خراسانی تو کفایه حل میشه. دوستانی که خدمتشون بودن توضیح دادیم براشون که آخوند اینجا بود که گفت اراده ارادی نیست، چون فکر میکرد اراده وقتی میخواد به وجود بیاد او هم متوقف بر تصور و تصدیق و شوقه، گرفتار تسلسل شد. اینجاست که بزرگان فلاسفه اسلامی مثل علامه طباطبایی، مثل امام، مثل دیگران تصویر میکنن که بابا اگر ما خواستیم اینجا اراده رو ایجاد کنیم، اراده ایجادش توسط نفس از نوع فاعله به تجلیه، نه از نوع فاعله بالقصد که متوقف باشد بر تصور و تصدیق و شوق و اینجور چیزا. خیلی عالی، اینجا بحثش مفصل شد. خلاصه عالی ترین مراتب اختیار در فاعله به تجلی است. لذا من در خوردن اختیار دارم، اما بعد از تصور و تصدیق. در ایجاد اراده تصورم نمیخوام. در ایجاد صورت ذهنی که فاعل به رضاس نفس، قبلا بحث کردیم، من تصورم نمیخوام. اما برای آن که خوردن رو بخوام انجام بدم، نوشتن رو بخوام انجام بدم، فعل خارجی با تصور کنم، تصدیق کنم، شوق پیدا کنم. حالا باز با اینام تو اراده دوباره کار میکنیم. خب طبق این بیان،
قدرت مفهومی مشکل که مصادیق آن دارای مراتب مختلفی است، و این مفهوم شامل قدرت حیوان و انسان و مجردات تام و نیز شامل قدرت الهی می شود، چنان که مفهوم وجود و حیات غیر همچنین هست. و قبلا اشاره کردیم که اطلاق این گونه مفاهیم بر خدای متعال به این معنا نیست که لوازم مصادیق ناقص هم برای ذات مقدس الهی اثبات می شود، بلکه باید مفهوم را به گونه ای تجویز کرد که این گونه لوازم هست. مثلا قدرت حیوان و انسان بر انجام کارهای ارادی خودشان مشروط به تصور و تصدیق و پیدایش انگیزه روانی برای انجام کار است، ولی این گونه امور از لوازم نفوس متعلق به ماده می باشند و مقام مجردات تام و به خصوص ساعات قدس الهی منزه از آن است که علم حصولی و تصور و تصدیق و دعایی ذات مزاد داشته باشد. اما آنچه در همه موارد قدرت معتبر است، وجود علم و حب به معنای عام آنهاست که عالی‌ترین مصادیق مصداقش علم و حبیست که عین ذات مقدس الهی است.
علمشو جلسه قبل بحث کردیم، حبشو همین جلسه تو بحث اراده دوباره یادآوری میکنیم. بعدن انشاءالله میگیم اراده، قبلا هم خوندید اینا رو ها. اراده دو معنا دارد، یکی اراده به معنای قصد و تصمیم که امر زائد بر ذاته، یکی اراده به معنی الحب که اگر اراده شد به معنی الحب میتونه صفت حقیقی وجود باشه. منتها در یه جایی حب این ذاته و اصلا محبوب اصلی ذاته و به تبع محبوبیت ذات اثر ذات محبوبه که اونجا فاعله به تجلیه که ذات مقدس پروردگار. یه بار بحث کردیم دوباره هم اراده که میگیم یعنی این. لذا درباره خداوند وقتی تعبیر به اراده به کار میبریم، منظورمون از اراده قصد به عنوان یک امر زائد بر ذات نیست که شوق مؤکده، نه خیر. منظور ما از اراده حبی است که عین ذاته، مثل علمی که عین ذاته. قبلا بحث کردیم، دوباره حالا راجع به علمش بحث کردیم. راجع به بفرمایید اراده به معنی الحب قبلا گفته شده، دوباره هم پیاده میکنیم. ولی اختیار درسته، فاعل مختار فاعلی است که بر اساس علمی که عین ذاتشه و حبی که عین ذاتشه فعل انجام میده. بله
نو باید در اینجا یاد آوری کرد که اثبات قدرت به خدای متعال مستلزم اثبات اختیار نیست. هر چرا قدرت چنان که اشاره شد مناسب با علم و اختیار است و اختصاص به فاعل حی مختار دارد. و در درس 38 توضیح داده شد که بالاترین مراتب اختیار مخصوص به ذات مقدس الهی است که تحت تاثیر هیچ عامل درونی و بیرونی قرار نمیگیرد.
یادتونه اونجا نشون دادیم، گفتیم مثلا جبر اونجا معنا نداره، چون همه موجودات عالم رتبه اونها متأخر از ذاته، رشحه ذات و فیض ذاته. ذات الهی تحت تأثیر هیچ عاملی و هیچ موجودی قرار نمیگیره که بخواد مسئله آقا جبر مطرح بشه. برخلاف فاعله بالقصد، اگر این فاعل بالقصد خلاصه تحریکش کنن، شوقش زیاد کنن، کارهای عجیب غریب انجام میده. اگر بتونه تصور کنه، مفصل اونجا بحث کردن، خیلی بحث عالی بود که کاملا نشون میداد که نمره متاسفان متکلمین در مسئله اختیار الهی چقدر پایین. خیلی خوب، نکته دومی که اشاره میکنن این است که وقتی ما میگیم قدرت الهی نامتناهیه، یعنی مبدئیت داره خداوند برای هر فعلی و اعطاء هر کمالی. خب معلومه که از همینجا معلومه که ممتنع به ذات از بحث بیرونه. ممتنع به ذات که تحققش محال چیزه اصلا از بحث ما. ما قدرت رو مبدئیت فاعل حی مختار برای افاضه هر کمالی میدانیم، واجد هر کمالیه، عالی ترین مراتب اختیار و حیاتو داره، میشه قدرت. اما ممتنعات به ذات از اول ببرما از بحث ما خارجه. پس ممتنع به ذات از بحث ما خارجه، ممکنه به ذات بله مقدور الهیه، اما آیا هر مقدوری مراد و محققه؟ میگیم نه، تعلق اراده الهی با ممکنات تابع نظام احسنه که انشاءالله تو بحث بعد میخونیم. هر ممکنه به ذاتی مقدوره، اما خیلی از ممکنات به ذات تحقق پیدا نمی کنه، چون حکمت الهی اقتضا نمی کنه که اونا تحقق پیدا کنن. چرا؟ انشاءالله میرسیم. بر اساس نظام احسن، کادر نظام احسن تبیین میکنه که از میان ممکنات به ذات کدومشون متعلق اراده الهی قرار بگیرن. لذا دایره مقدورات الهی اوسع از مرادات الهیه. هر ممکنه به ذاتی مقدوره، اما هر ممکنه به ذاتی بفرمایید اراده الهی نیست. چون حب الهی، حالا انشاءالله میرسید، ابواب این که بالاصاله به حب ذات خورده، به تبع اثر ذات را محبوبه. این اثر ذات باید کاملترین اثر باشه، میشه نظام احسن. خیلی عالی کار کردن این. یعنی اینجاست که دیگه بساط هیوم جمع میشه تو برهان نظم. خدا بیاموزه های متحرر. اینجاست که جمع میشه این شبهات هیوم. ما اگر از بالا شروع کنیم بیایم، همه چیزو جمع میکنیم با برهان بسیار زیبای حالا یا ملازمات عامه یا لم حالا هر طور که خواستید اسم گذاری کنید. ما حب به ذاتی داریم که عین کمال و کمال مطلقه، و به تبع حب به ذات حب به اثر و ذات داریم. بلذا گفتیم این حبها تشکیکیه، حب به اولین مخلوق که بزرگترین ممکناته، که شبیه ترین ممکن به که میشه مقام قدسی ولایت، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فتقها به یده بله، فتقها منک و بدعها الیک بله، اعزادون و اشهاد و مناتون و ازواد، تو این زیارت عجیب رجب هست، و حفظتون و رباد، فبه ملعت سماعک و اردک. این ممکنه بسیار اشرف که الان اونجا داشتیم انشالله اینجا هم قطعا استاد اشاره میکنن، میشه محبوب اول به عنوان بعد از ذات ها، به عنوان اثر ذات همینطور میاد پایین. این اقتضا میکنه که اکملترین نظام محبوب باشه، ولذا ممکناتی داریم که تحقق پیدا نمیکنن، یعنی مراد نیستن، محبوب به تبع بله نیستن، چون در کادر نظام احسن قرار نمیگیرن. حالا بخونیم ببینیم برسیم الان نکته دیگر آن
که قدرت الهی تنها اموری تحقق می‌یابند که اراده الهی به ایجاد آنها تعلق گرفته باشد. به دیگر سخن معنای قادر این نیست که هر چیزی را که بتواند انجام دهد، بلکه معنایش این است که هر چیزی را که بخواهد انجام دهد. بنابراین محالات ذاتی از دایره مفهومات خارج است و سوال از این که آیا قدرت الهی به آنها تعلق می‌گیرد یا نه سوال غلطی است. از سوی دیگر همه مقبولات مورد اراده الهی واقع نمی شود و وجود نمی آورد، پس دایره مرادات و موجودات از یک از مقبولات است. و اما این که چرا اراده الهی به بعضی از ممکنات تعلق نمی گیرد در درسای آینده روشن خواهد شد.
چرا؟ چون بعضی از ممکنات در کادر نظام قرار نمی گیرند. محالات ذاتی بیرونند، اما ممکنات دو دستند، ممکناتی که محبوب به تبعن به دلیل اینکه در کادر نظام احسن هستن، و ممکناتی که محبوبیت به تبع ندارن، لذا متعلق اراده الهی قرار نمیگیرن. خب صفات ذاتی بفرمایید.
صفات ذاتی محبوب بر میده چیز عامه یا عامه خدا است؟
گفتیم در مورد همه فاعل های مجرد که علمشون زائد بر ذات نیست این طوریه. نه، نفس استکمال پیدا میکنه با افعالش، لذا نفس ذاتش مجرده، اما در مقام فعل محتاج ماده است تا سیر استکمالیش تمام بشه. خب عرض کردم به اثر خودش هم حب داره، اشکال نداره، اما نفس فاعل بالقصد، نه در همه جا. گفتیم نفس انسان بعضی جا فاعل بالقصد، گاهی وقتا فاعل بالرضا، گاهی وقتا فاعل بالتجلی، بستگی به موارد داره. قانونش تام نیست، چون نفس انسان تجردش تجرد تام نیست، ذاتاً مجرده اما در مقام فعل مادیه. و گفته شد که این با نظام تصوری صدرا که نفس رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونه و سیر استکمالی برای این واقعیت قائل، بسیار تطبیق داده میشه. البته نکات و دقائق دیگه هم اینجا هست که انشالله دوستانی که کار تخصصی میکنن در فلسفه بعدن باید با اینا آشنا بشن. خب بعد از آن که صفات ذاتی پروردگار رو شناسایی کردیم، علم و قدرت و حیات را تبیین فرمودن، نوبت میرسه به بقیه صفات. اون چهار تا صفت معروف در واقع سمع و بصر و اراده و کلام که باید رسیدگی بکنیم، ببینیم وضع این چهار صفت چه خواهد شد. ایشون دوباره برای ورود به این بس یاداوری میکنن یه ملاکی را که یادتون نره، ما ملاکی به شما دادیم که صفات ذاتی فرقشون با صفات بفرمایید فعلی چیه؟ صفات ذاتی صفاتی بودن که برای تعقلشون ما نیاز به امر خارج از ذات نداشتیم، برخلاف صفات فعلی، و لذا ما میتونیم بر اساس همین ملاک تکلیف خیلی از چیزها رو روشن کنیم. مثلا علم را جزء صفات ذاتی میدونیم، اما ممکنه مراتبی از علم بشه علم فعلی. لذا این آیه شریفه ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین، حتی نعلم، آزمایش میکنیم شما را، این تو مرحله فعله. حتی نعلم، این علمی که اینجا وجود داره متعلق میخواد، معلومش تو مقام فعله. حتی نعلم آزمایش و علم که بعداً تو سیستم این علم حادثه، یعنی علم به وجود، علم فعلی از مقام فعل آمده، زمانی بودنش به اعتبار معلومشه که گفتیم اینا دو تا چه وجه دارن؟ وجه ارتباطشون به ذات مقدس پروردگار صفات فعل که درش ثبات هست، وضع ارتباطشون با معلوم مقید زمانی که درش تغییر هست، اشکالی هم نداره، با حدوث هست، چون معلومش در زمان خاص و مکان خاص و شرایط معین موجوده، چه عیب داره؟ ما باز الان نگاه کن، اگه به من میگن علم، میگم کدوم علم؟ علم در مقام ذات که عین ذاته و به امری خارج از ذات. آقا نیازمند نیست. علم در مقام فعل که در واقع متعلقی داره خارج از ذات، گاهی وقتا این متعلقش در زمان خاص و مکان خاص و شرایط خاصه و به همین اعتبار زمانیه، این علم فعلیه. اگر بفرمایید مثلا خالق بودن را، رازق بودن را بگم، میگم رازق فعلیه. چرا؟ چون روزی دادن به کسی است، خلق موجودی است. خالقیت و رازقیت محتاج یه امری است خارج از ذات، میشه صفت فعلی. اما همین خالقیت و رازقیت را اگر حمل کنم بر قدرت علی الخلق، میشه ذاتی. که در ذات مبدئیتی وجود داره، کمالی در ذات وجود داره که ذات به اعتبار اون کمال مبدأ خلقته. منظور اینه، میام خیلی خوب، این ذاتی. قدرت بر روزی دادن، قدرت بر تربیت کردن، بر ربوبیت داشتن، اینا بله، اینا برمیگردن به یک کمالی در رتبه ذات که ذات به اعتبار اون کمال مبدأ این افعال. قدرت هم الان معنا کردیم صفت ذاته. خلاصه منظور اینه ما در ارتباط با این مطالب باید ضابطه را حفظ کنیم. ضابطه این است که اگر یه صفتی به گونه ای تحلیل شد، دیگه دعوا هم سر کلمات و نامگذاری ها و امور قراردادی نداریم. اگر به گونه ای معنا شد که به امری خارج از ذات محتاج شد، میشه صفت فعل. حتی علم به حتی نعلم المجاهدین. اگر نه به امر خارج از ذات محتاج نشد، رفت و رتبه ذات، مثل خلقت که قدرت علی الخلق منظور باشه، میشه صفت ذات. این ملاک رو ایشون یادآوری میکنن و با همین ملاک شروع میکنن رسیدگی کردن که سمع و بصر، سمیع و بصیر که از صفات پروردگاره، با همین ملاک تعیین تکلیف بشه. حالا یه دونشو پیاده بکنیم که یه مداری واضح تر بشه. آقا من میگم سمیع و بصیر. سمیع و بصیر، سمع و بصر یه لوازم مادی دارن در ما، گوش و شنیدن و صوت و تموج و اینجور چیزایی که تو عالم هست. اگر همه اینا رو ما تجرید کردیم، گفتیم آقا وقتی ما میگیم در واقع خداوند سمیعه، منظورمون این لوازمه بفرمایید مادیش نیست، ولی بالاخره آخرش سمع و اگر بخوایم حقیقتا به کار ببریم باید یه چیزی به او برسه. علم آخرش برمیگرده به این که آخرش به این که علم به چیزی، خب میشه صفت فعل دیدن، و اگر تجریدش کردیم از تمام بفرمایید خصوصیات مادی، آخر نهایتش برمیگرده به این که علم به چیزی. لذا نمیشه سمع و بدون مسموع، بصر رو بدون مبصر به کار برد، نمیشه. لذا ما اگر میخوایم بگیم ظاهر اینها بعد از تجرید از تمام خصوصیات مادی برمیگرده به مقام فعل، اگر منظور اینا اینه که نه تعویلش کنن به گونه ای که حملش کنن بر صفات ذاتی، خب حرفی نداریم، ولی خلاف ظاهر کلمه است، ما ملاک داریم. لذا با این ملاک تکلیف سمع و بصر معلوم میشه، تکلیف کلام هم معلوم میشه، چون کلام هم آخرش که از همه چیز تجریدش کنیم، فهماندن به غیر، افهام به غیر توش هست. بالاخره من باید یک کاری بکنم که غیر یه چیزی بفهمه، حالا صوت، لفظ، علامت، ایجاد یه چیزی در اوست، هرچه هست. لذا من اگر خلاصه هرچه بخوام اینا رو دستکاری کنم و تجرید کنم و تنزیه کنم از خصوصیات مادی، آخر این قوامو دارم که یه چیزی بیاد، یه چیزی رؤیت بشه، یه چیزی را بفهمانم، بیان صفات فعل. لذا ما نمیتونیم این حرف متکلمین رو بپذیریم که سمیع و بصیر از صفات ذاتند، متکلم بودن ذات مقدس پروردگار از صفات نخه، از همه عالم و قراردادها و همه چیزم که بیرون بیای تو تکلم و اینها، همه مطالب نمیدونم مادی رو هم کنار بذاریم، آخر این محور رو داره. بفرمایید ببینیم الان خدمتتون هستم، اینا رو بخونیم. بفرمایید. این نکته ای بود که تو آخر صفات فعلی تذکر دادن که صفات فعلی دو جهت دارن، جهت انتصابشون به مجرد که قید زمانی آقا نداره، جهت انتصابشون به معلوم که اگر معلومشون زمانی و مکانی بود مانعی نداره. اینا دو وجیه هست تو آخر بحث صفات. بفرمایید فعلیه تو اون مقدمه بسیار خوبی که ارائه فرمودن اونجا اشاره فرمودن. بله، نکته شایان توجه این است که پدیده های مادی دارای حدود و قیود زمانی و مکانی هستن و این حدود و قیود در اضافه و رابطه‌ای که بین آنها و خدای متعال درس همون 400 کتاب بنده قدیمیه 402 می‌فرمان درس 65. بله، خلاصه اونجا توضیح دادن که آقا این قیود رو باید در اضافه و رابطه‌ای که بین آنها و خدای متعال در نظر گرفته شود و در نتیجه افعال متعلق به آنها هم به یک معنا مقید به زمان و مکان می‌گردند. مثلا گفته می‌شد که خدای متعال فلان موجود را در فلان زمان و فلان مکان آفرید، یا به فلان شی در فلان زمان علم پیدا کرد. علم بعد از امتحان معلوم شد که فلانی فلان طوره. این مال مقام فعله، و چون مقام فعل خلاصه قیود زمانی داره اشکالی نداره. به دیگر سخن افعال الهی متعلق به امور زمانی و مکانی دارای دو حیثیت است: حیثیت انتصاب به مخلوقات که مقید به قیود خاص خودش در رتبه فعل، و حیثیت انتصاب به خداوند که منسلخ از زمان و مکانه. و البته حالا ریشه فلسفی این اختلاف دو حیث به کجا برمیگرده انشاءالله باز در کتابهای عمیق‌تر فلسفی باید رسیدگی بشه ریشهش به کجا برمیگرده، که ما برای اینها دو حیث ثبات و تغییر رو با هم میتونیم داشته باشیم. اگر این ریشه را در کتاب‌های مفصل‌تر فلسفی ریشه یابی کردید، اون موقع ممکنه بتونیم علم پروردگار را به ماده در همون عالم ماده هم تبیین بکنیم. تو مقام فعل ها از ذات گذشتیم، بحث دیروز رو هم عرض میکنم، اگه تونستیم اون موقع همین موجود مادی در این حالی که ماده یه تجرد خاصی پیدا میکنه که میشه با علم هم به او پیدا کرد. حالا عرض کردم بالاتر این مال اون درس های بالاتره. بله خب باید کار بکنید دیگه، انشاءالله که موفقید، کارم میکنید. بفرمایید. جا خلن متعلق زمانی داره در مقام فعل دیگه، این موجود در مقام فعل زمان خاص داره، مکان خاص داره تو رتبه خودش. ببین دیروز اینطوری خوندیم دیگه، دیروز گفتیم این فعل، این موجود دو تا دو رتبه داره، این رتبه ذات، این رتبه فعل الهی. مثلا فعل، این رتبه فعل مثلا دو تیکه داره، غیر مادی مادی. حالا این در همینجا معلوم پروردگاره، از جهت این که قیود چه داره؟ زمانی داره. این علم، علم فعلیه که متعلق به امر بله مادی شده. منتها حالا باید درستش کنیم ببینیم چطوری این علم فعلی متعلق به امر مادیه، چون این در رتبه فعل دیگه، ما کاری به رتبه ذات که نداریم. گفتیم در رتبه ذات او علم به ذاته که بسیطه و کمال همه اینها اونجاست، اون ربطی به این بحث حالا نداره. بحث علم حضوری به فعله که در رتبه فعله. این رو گفتیم باید درست کنیم. اشکالی که اونا دارن اینه که آیا میشه علم به فعل رو در رتبه فعل درست کرد یا نه؟ چرا؟ فاعل خودش موجوده در محضر خدا، فاعل موجوده الان، اب نداره، تو عالم ماده زمان هست، کل زمان در محضر خدا موجوده، خداوند که دیگه تو زمان که نیست. چرا؟ این فعل خاص، ببین این حرکت که بحث کردیم، این عالم ماده داره یه جریان زمانی پیدا میکنه، این فعل اینجاست، این فعل اینجاست، این فعل اینجاست، این فعل اینجاست، کل این جریان زمان در محضر خداست. اما این فعل الان تو زمان خاص خودشه دیگه. ببین نسبت خدا با مخلوقاتش زمانی نیست، چون بین الخالق و المخلوق که دیگه زمان وجود نداره. این کلش در محضر خداست. گفتیم این وقتی کلش در محضر خدا بود، اشکالی ملا صدرا کرده بود به شیخ اشراق که آقا این که شما دارید میگید این در محضر خداست و خداوند به او علم داره، فرع بر اینه که این خودش برای خودش حاضر باشه. بله خب هنوز آقایان آمدن گفتن که نه، خب لذا ماده چون خودش برای خودش حاضر نیست، در محضر خدا هم نیست، خدا هم بهش علم و حضوری نداره در رتبه فعل. آقایان آمدن گفتن خب چه اشکال داره ما تجرد و تشکیکیش کنیم، با تجرد تشکیکی جواب داده شد. برهانی که ما اقامه کردیم بر علم، تجرد در مقابل ماده رو علم کردیم، نه مطلق و تجرد. لذا مطلق و تجرد به درد نمیخوره. اگر بخوایم علم باش درست، علم درست کنیم، باید علم با چی درست کنیم آقا؟ با تجرد در مقابل ماده. لذا نمیشه با مطلق تجرد مسئله را حل کرد. لذا ملا صدرا اشکال کرده که در رتبه فعل این موجود که خودی برای خودش نزد او خودش حاضر نیست به دلیلی که امتداد داره، وجود سیاله خودی نداره، غیبت استاد. البته اصلاح کردم گفتم نه، ما اعتقادمون اینه که معلوم لازم نیست مجرد باشه، عالم باید مجرد باشه. چون عالم به این موجود احاطه وجودی داره، پس بهش علم داره. دعوا سر این تیکه است بین ملا صدرا و شیخ ملا هادی سبزواری که ایشون فرمودن، ملا هادی هم اونجا اعتراض کرده به ملا صدرا. دعوا سر این تیکه است که آیا وقتی معلومی خودش نزد خودش حاضر نیست، آیا نزد علتش حضور داره یا نداره؟ با عنایت به این که برای درست شدن علم ما به تجرد احتیاج داریم. کدوم تجرد؟ ماده. حالا باز اینجا دوباره یقمونه گرفته. علم به این حادثه خاص در زمان خاص و مکان خاص یعنی چی؟ یعنی علم به صورت مجردش که حرفی نداره. خودش که اشکال ملا صدرا الان به اون وارده. استاد در بعضی از درس هاشون فرمودن برای حل اشکال ملا صدرا، گفتم چه اشکال داره که ما بگیم متفرقات در وعاء ماده مجتمعات در وعاء دهره. بگیم خود درست اینا اینجا متفرقند و قائبند، اما در وعاء ده چی؟ حاضرن. خب اشکال اینه که در وعاء ده که حاضرن، خب ما دیگه علم به خودشون دیگه نداریم، علم به یه صورت مجردشون داریم تو وعاء ده. میشد حرف ملا صدرا؟ ما هم علم به خودشون رو درست کنیم تو همون جا که متغیر و سیاله. متفرقات در اینجا، خب اگه اینجا جمع، اینجا وجود مجرد دارن، اشکال نداره. اینجا یه صورت مجرد دارم تو وعاء ده. خب این وعاء مثلا سرمده، این دهره یا حالا ماده. فرض کنیم ما خواهم تصویر کنید. اگر من اینجا صورتشون جمع بشه، اینجا صورت چی؟ مجتمع عالم ماده. چه اشکاله؟ ما به علم داریم. اینجا خواهم معلوم مجرده. دعوا سر جاییه که معلوم آقا مادیه، اونو درست کنیم. اشکال ملا صدرا اینه که وقتی معلوم مادیه، تو همونجا که مادیه علمشو درست کنیم، علمش هم به گونه ای درست کنیم که برهانی که اقامه کردیم که علم قوام داره به تجرد، علم قوام داره به کدوم تجرد؟ او تجرد مطلق به درد ما نمیخوره. حالا این انشاءالله تو کتابای بالاتر درست خواهد کنید. حق همینه که علم الهی به ماده در همان جا هم که هست تعلق میگیره.
نه اگه برگردیم به صورت تجربه،
چون
علم به ذات
میشه. نه علم به ذات هم نمیشه. علم فعلیه. ذات مال ذات بود. این در وعاء دهره. و آه در و آه مجرداته، فعل دیگه باشه، ولی مقام فعله. باز ببین ما یه ذات داری، اب نداره ولی فعله، باز ذات نیست. ببین ما یه ذات داریم، یه فعل داریم. این فعله چند مرتبه داره؟ مثلا این مرتبه عقول غیر ماده که میگم، عقول مجرده مثلا دارم میگم، یا عالم مثال مجرد، اینم عالم ماده. بعدم این فعل الهیه. اگر من گفتم این متفرقات اینجا جمعن، باز تو کدوم مقامم الان؟ مقام ذات یا مقام فعل؟ فعله. ببین این فعل این یا که همش فعله. خب این حل نمی کنه مشکل منو. اگر بگم متفرقات در، چون دارن ایشون تو بعضی از جلسات درسشون فرمودن متفرقات در و آئد، ماده مجتمعات در و آئد دهرن، یعنی صورت مجردشون، یا واقعیت مجرد بالاییشون که اونجا جمعه تو مقام فعل، چه ربطی داره؟ ما مشکل ما رو حل نمی کنه. ما میخوایم به خود این عالم مادی داسر و متغیر و زائل که یک امتداد این ورش از این ورش قائمه علم پیدا بکنیم. خب حالا بالاخره علم یا علم فعلیه یا علم بفرمایید بله مال ذاته. یادتون هم نره برهانی که برای تجرد اثبات کردیم تجرد چطوری رو ثابت میکرد؟ با داره البته راه بسیار خوبی رو از دهای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پیشنهاد میکنن، تمام هم میکنه مسئله را، ربط ثابت به متغیر رو حل میکنه، علم رو درست میکنه برای مقام عالم ماده و همین دو تا حیثی رو که اونجا اشاره کردن که در مقام فعل ما دو حیث برای موجودات داریم اونم حل میکنه و بسیاری از آیات قرآن کریم رو اونطور میشه قشنگ معنا کرد که حیث انتصابشون به ذات مقدس پروردگار حیث ثبات و تجرده، حیث بفرمایید عالم مادیشون حیث زوال و تغییره. حالا اون کار اساسی است که حالا یه دو تا پله دیگه کار فلسفی شما باید عمیق‌تر بشه تا حل بشه. البته بدانید که اون مطلب هم مطلب است از خود ملا صدرا، یعنی اینطوری نیست که ملا صدرا علم خدا رو در مقام فعل قبول نداشته باشه. اون میخواد بگه علم بدون تجرد درست نمیشه، ولی ما میتونیم تجرد دیگری برای عالم ماده درست کنیم، نه باب مطلق تجرد. حالا این هنری میخواد که فیلسوف این کارو بکنه، لذا ایشون علمو درست کرده، مشکلش هم حل کرده، اما نه با مطلق تجرد. بله 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 تصریح کرده صرح بذالک. خوندم شد خود چطوری په؟ حالا گیرمون اینه، خب اونم برهانمون اقامه شد بر این که علم در هر جاییست که معلوم ما این ورش از این ورش قائم نباشه. اگر بگیم متفرقات اینجا مجتمعات اونجا، مجتمعات اونجا دیگه معلوم مادی نیستن، مجردن. همین رو دارم عرض میکنم، گیرمون اینه دیگه. یا حالا بذارید بذارید مطالعه بفهم فرد هفته دیگه خب هستیم دیگه انشاءالله مراجعه بفهم. خیلی جالبه، میفرماد بالاخره چاره ای ندارید یا تعویلشون بکنید به علم و قدرت که بشن ذات، اونم تازه علمی که معلوم بیرونی نخواد، چون خود علم هم دیدیم که اگه معلوم بیرونی خواست باز صفت فعل خودش، یا ببریدشون به در واقع علم علم به مسموم و علم به مبصر که تو رتبه ذاته، از باب علم به ذات بسیطش که علم به کمال همه موجوداته، باب علمی که فاعل به تجلی داره، خوندیم دیروز دیگه، علمی که فاعل بله به تجلی داره و نه بو علی تونست درست کنه نه آقا شیخ اشرا، یا اینطوری یا با قدرت. بگید قدرت بر در واقع سمع و ابصار داره، قدرت هم این از صفات ذاته، اما اگر بخواید نخواید تعویل بکنید، بخواید خودشونو به ظاهر عکس کنید، بعد از تجرید از همه جهات مادی و امکانی آخر بالاخره یه شیء خارج از ذاتی لازم داره، میشه صفت فعلی متکلم. نه در ذات، در ذات که اضافه نمیشه، علم اگر مضاف الیه بخواد معلوم خارج از ذات باشه میاد تو رتبه فعل.
خب در ذات که دیگه معنا پیدا
نمیکنه دیگه، نمیکنه دیگه. گفتیم کلمه علم، صفت علم هم که میخواد بحث کنید بعد ببینید علم نیست که معلوم بیرون از ذات میخواد یا نمیخواد. اگه مثل حتی نعلم المجاهدین بود میخواد.
خب اگه علم به ذات خودش به حساب علم به مخلوقاتش هم باشه
او دیگه، او دیگه حتی توش نیست، همانجا همه چیز هست دیگه، تدرج و حتی توش نیست، لنبلونکم توش نیست. ببین نگاه کن ظاهر، ببین ما میخوام ظاهر آیاتو خراب نکنیم. لنبلونکم حتی یک فعل و انفعالیه، این فعل و انفعال دیگه تو رتبه ذات ایمان اینجاست، اونجا در رتبه ذات کمال همه موجوده به بساطتش. نیاز به؟ بله خب نداره، محال پیدا بکنه چون صفت ذاته، اون کمالش اینجاست. اگر بخوایم ظاهر آیه را عکس کنیم که لنبلون نکم حتی نعلم، این نشون میده که بفرما ابتلایی هست تا علمی باشه، که انهو قبل از ابتلا علم وجود نداره، حتی نعلم. این علم مال رتبه فعله، چرا؟ در رتبه فعل اشکال نداره، در رتبه فعل عین فعله، نه فعل متغیره، علم هم متغیره دیگه به تغییر فعل. بله نه اتفاق. ما میخوایم اتفاقا ظاهر آیات حفظ کنیم، فیلسوف هنرش اینه که الان داره کاری میکنه که شما به ظاهر آیه عکس کنید، بگید یه علم متغیر حادث دارم، یه علم ثابت، یه لوح محو اثبات دارم، یه لوح محفوظ دارم. بله باید اونجا محو اثبات درست بشه. ببین شما باید الواح رو حفظ کنید، مراتب رو حفظ کنید، اونجا که تغیره حتی نعلمه متعلق میخواد، مال مرتبه فعله. خب ببخشید معذرت میخوام. بله پس متکلم، متکلم بفرمایید.
متکلم کلام در حس
جان خود معلول یعنی چی؟ با تمام خصوصیاتش باز یعنی چی؟ یعنی ماهیتش اعتباریه، حد عدمیش وجود نداره، اصالت الوجود میگه تمام خصوصیتش عین وجوده. نه زمان که دیگه حدشه، مکان که شد حدش، مال ضعف مرتبه وجودیش صفت سلبیه. دقیقا ببین وقتی ذهنتون میخواد اصالت الوجودی نظر بده باید دقیق، خود معلول یعنی ماهیتش میشه اصالت الماهیتی، حدش عدمش کجاش، با وجود که کار میکنیم وجوده. بفرما
کلام در استعمالات متعارف عبارت است از لفظی که بر اساس قرارداد دلالت بر معنای معین می کند و دیگرده آن را برای فهماندن مقصود خود دیگران به کار می گیرد و لازمه آن داشتن حنجره و دارای صوتی و دمان و خارج کردن هوا از این مجاری و نیز وجود بعض و قرارداد قبلی. و هر بعد مفهوم آن را توسعه دهیم و ویژگی‌های مصادیق را هم حذف کنیم، نمی‌توان از خصوصیت فهماندن معنی به مخاطب صرف نظر کرد. مثلا می‌توان اشاره را هم نوعی کلام شمرد، با اینکه هیچ یک از ویژگی‌های مذکور را ندارد و یا حتی ایجاد معنا در ذهن مخاطب را نوعی تکلم تلقی کرد. اما اگر این خصوصیت را هم در نظر نگیریم، دیگر مورد
پس آقا من اگر تکلم الهی را میام خدا با موسی سخن گفت، کلمه موسی بن عمران، خیلی خوب کلمه میگم لفظ توش نیست، صوت توش نیست، حنجره توش نیست، اما بالاخره القاء معنا به موسی کرد. اگر القاء معنا به غیر تو کلام آقا نباشه دیگه، کلام ظاهر عنوان کلام حفظ نمیشه. لذا من اگر بخوام صفت متکلم را از همه خصوصیات مادی تجرید کنم، علم و قرارداد و وضع و اعتبار و این لفظ، این موضوع له، این برای چی وضع شده، اینا همه را گذاشتم کنار، بالاخره چاره ای ندارم، باید القاء معنا به غیر توش بیاد. اگر القاء معنا به غیر توش بیاد میشه صفت فعل. اگر القاء معنا به غیر درش آقا نباشه، با همون معیار تعبیر کنم، بگم منظور از مثلا کلام این نیست که به کسی چیزی فهمون، نه، قدرت علی الافهام داره. خیلی خوب، قدرت علی الافهام یعنی مبدعی کمالی در ذات مقدس وجود دارد که مبدع چنین عملی است. بسیار خوب، هیچ حرفی نیست، میشه صفت ذات. ولی حواسمون باشه دیگه، اون موقع تعبیر عرفی تکلم غلطه. خلاصه دوستان عزیز، اینا میخوان بگن ما الفاظ رو برای روح المعنا وضع میکنیم، سمع، بصر، کلام برای شکل خاص سمع و بصر معمولیش وضع نشده. لذا بشر امروز که برای سمع و بصر از ابزارهای بسیار عجیبی استفاده میکنه که اصلا بشر نخستین اصلا روحش هم خبردار نبوده از اینا، احتمالش هم نمیداده، الان سمع و بصر درست. ما تطور ابزارات و آلات های مختلف و روش های مختلف افهام را میذاریم کنار، قرارداد ها را میذاریم کنار، اما بالاخره اصل آقا افهام به غیر برای تکلم، رسیدن چیزی به ما برای سمع، رسیدن چیزی به ما برای بصر، اینو لازم داریم. اینا رو که ملاحظه کنیم میشه مقام فعل. اگر از اینا بخوایم بگذریم تعویل کنیم مانعی نداره، میبریمشون میکنیمشون صفت ذات. ببین یعنی ما راحت راحتی هر چی بخوایم بگیم با مبنای برهانی داریم میگیم. بفرمایید.
و هرچند حوالی عقلی و تصدیق تابع ارکوش و فهم خطبی نیست، ولی بحث در باره بکارگیری مبنایی الفاظ انجام میگیرد، حاصل آن که در مفهوم تکلم وجود مخاطب و کلامی که به غیر القا میشود مربوط است و از نوعی باید آن را از صفات فعلی حساب آورد، هرچند میتوان آن را به قدرت و تکلم بازگردان یا تعبیر دیگری برای آن هر نظر که بازگشت به صفات ذاتی نماید. اراده.
خب، بعد از آن که ما در میان در واقع اون هفت صفت تکلیف 6 تا رو معلوم کردیم، بریم سراغ هفتمی یعنی اراده. اراده بازم از بحث‌های بسیار سخته، مثل علم، و به تعبیر ایشون شاید نیازمند به یک کتاب مستقلی باشه که ما بتونیم اراده را و این که اراده مفهومش چیه، جایگاهش چیه، اقسامش چیه، درباره ذات مقدس پروردگار که به کار میره به معنای علم، چون بعضی فرق اومدن به معنای علم به کارش بردن، از صفات ذات، از صفات فعل. خلاصه بیایم اینا رو یکی یکی تقسیم بکنیم و توضیح بدیم، کتاب مستقل نمیتره. که عرض کردم خوشبختانه ایشون در بحث‌های قبلی در مباحث در واقع علت و معلول اونجا اراده را معنا کرد، مقدمات بحث آماده کرد که اراده تارتن به عنوان قصد به کار میره، تارتن به معنای حب به کار میره. یه مقدمات اونجا برامون چید. حالا این مقدمه مطلب رو بخونیم، دوباره اون مقدمات رو یادآوری بکنیم با آدرسشون که خلاصه زمینه بحث رو تا یه حدودی آدرسش رو داشته باشید. این مقدمه رو قرائت کنید فعلا تا وارد بحث بشید.
یکی دیگر از مهمترین مسائل فلسفه الهی مسئله اراده و خدای متعال است که اختلافات زیادی را در میان فلاسفه و نهجه‌های مختلف کلامی برانگیخته و مباحثات و مناقشات فراوانی را پدید آورده است و بررسی همه آنها در خود کتاب مستقل است. از یک سوی روی آن را صفت ذاتی و زائل و اجزای میباشد و از سوی دیگر روی آن را عین ذات دانسته به علم و اصلا بازگردانده و بعضی آن را از عوارض ذات بنداشتند چونان که اراده انسانی در نفس او قدیم میآید و بعضی آن را نخستین مخلوق الهی شمردند که دیگر مخلوقات به وسیله آن به وجود میآید و بالاخره کسانی آن را از صفات فعلیه دانستند که از مقام فعل انتزاع میشود و اختلافات فرعی دیگری نیز هست که آیا اراده الهی واحد است یا متعدد و حادث است یا قدیم. برای حل این مسئله باید خود مفهوم اراده را دقیقاً تعیین کرد و سپس جایگاه آن را در میان صفات ذاتی و فعلی مشخص نمود و احکام و لوازم آن را باز.
درس 38 را اگر عنایت بفرمایید در ذیل بحث اقسام علت فاعلی بله صفحه با کتاب بنده صفحه 90 من اون قسمتی که میگم صفحه 90 ها یعنی آخر بحثه، اون یک صفحه دو صفحه آخر بحث بله آره. اگر اون قسمت رو اگر عنایت کنید که خیلی عالی ایشون در اون درس و مقدمه درس بعد که ما خاطرتون باشه مفصل با دوستانی که تعداد زیادیشون الان تشریف دارن در خدمتشون بودیم اونجا مفصل ایشون رسیدگی کردن که اون بحث حتما باید دوباره مقدماتش به ذهن دوستان بیاد که ما بتونیم تو جنبندی که الان تون دیگه امور عامه را گذروندیم میخوام اینا رو درباره خداوند ازش استفاده کنیم. اونجا بیان کردن که اراده معنای عامی داره که مرادف با دوست داشتن و پسندیدن. درباره انسان به شکل کیف نفسانی درباره کراهت به کار میره. منتها ما در واقع باید بین مفهوم عامش و بین اون مفهوم خاصش که به شکل کیف آقا نفسانی به کار میره فرق بگذاریم. اونجا فرمودن دقیقا مثل علم، ما یک بار علم را به شکل علم حصولی و کیف نفسانی معنا میکنیم، علم حصولی به شکل کیف نفسانی انفعال مال انسان در کدوم فاعله؟ پای تابلو فاعله بالقصد، علمی زائد بر ذات فاعل، فاعل به عنوان علم حصولی به دست میاره. اراده هم به معنای قصد مثل علم به عنوان یک شوق زائد بر ذات فاعل درباره انسان یه وقت به کار میره، این یه معناشه. یه بار علم که میگیم کاری نداریم به یه کیف نفسانی زائد بر ذات، میگیم علم یعنی حضور و این علم یعنی حضور به تعبیر ملا صدرا مسابقه وجوده، در واجب واجبه، در عقل مجرد عقل مجرده، در انسان که ذاتاً مجرده در مقام فعل محتاجه، باز علم وجود داره. اراده هم وقتی معنای عامش رو می‌خوایم به کار ببریم دیگه، باید تصورمون درباره اراده از تصورمون درباره یک کیف نفسانی که در انسان به حالت انفعالی مطرحه خارج بشه. اراده به معنای عامش به معنای حب به کار میره، حبی که ممکنه در واجب عین ذات واجب باشه، در مجرد عین ذات مجرده، فقط با این فرق که ذات واجب ابسط البساط و حد نداره، اما در عقل مجرد بفرمایید حد داره، ماهیت داره، اما مجردن عین ذات انفعال و حصول و قوه و اینا اونجا نیست، اما حب هست. لذا ما مفهوم علم و اراده را اگر درباره واجب و درباره مجردات به کار میبریم دیگه به شکل کیفیت نفسانی به کار نمیبریم که بگیم کیف، مقوله کیف یک مصداقش کیف نفسانیه. کیف نفسانی مثل علم و اراده که هر دوتا یا حالت حصولی برای نفوس متعلقه به ماده دارن، اینو به کار نمیبریم. امور زائد بر ذات و قائم به نفوس انسانی اینطوری به کار نمیبریم. اونا را میگیم یه مفاهیم عامه مقوله به تشکیکی هستن که در یه جا واجبن، در یه جا مجرد تامن، در یه جا تجردشون تجرد ناقصه مثل نفس انسانی. لذا وقتی درباره نفس علمو به کار میبریم میگیم علم نفس به خودش، بگید علم نفس به خودش کیف نفسانی یا جوهره؟ جوهره. چه اشکال داره علم نفس به خودشو که بحث میکنیم دیگه نمیریم تو مقوله کیف نفسانی، میگیم جوهره، جوهر مجرده. بله علم نفس به غیر کیف نفسانی حصولیه، اما علم نفس به خودش حضوریه. علم هم درسته، لذا حواسمونه بدیم مفاهیم اونجا خیلی عالی، مفاهیم وقتی به کار میبریم حیثاش فرق داره. لذا بر اساس این تحلیل اونجا آمدن خیلی عالی در واقع سه معنا برای اراده ارائه کردن، که الان من دو معنای مهمش رو توضیح دادم. بعدم گفتن یه معنای سومی داره اراده که معنای اخصیه، درباره فاعلی که در واقع با عقل کار میکنه، به صورت تصمیم عقلایی. اراده اونجا که میگیم یعنی این، حالا اونو ما فعلا کاری باش نداریم. لذا اگر یه عملی مصلحت عقلایی نداشته باشه بعض وقتا اونجا اراده به کار نمیاد. درباره مثلا حیوانات میگیم اراده، گویا تا به معنای اخص. حیوانات دیگه افعالشون التزازی هست، تدبیری نیستن. در مورد افعال التزازی گویا معنای اخص اراده به کار نمیاد، چون افعال تدبیری تصور و تصدیق و مصلحت سنجی و اینا میخوان. اونا حالا ما میذاریم کنار. این دوتا معنای مهم اونجا قشنگ این دوتا رو جدا کردن که ما اراده که به کار میبریم مثل علم حواسمونه بدیم. گاهی وقتا با یک کیف نفسانی کار میکنیم، گاهی وقتا با یک معنای عام آقا مقوله به تشکیک که در یه جا واجبه، در یه جا عقل مجرده، در یه جا جوهر مجرد نفسانیه، در یه جا هم کیف نفسانی میشه مثل وجود، از جنس وجوده، صفت کمالی وجوده. برای همین اساس تو ابتدای درس بعدی باز آدرس بدیم که حتما نگاه بکنید، در ابتدای درس 39 آمدن تحلیلی درباره افعال اختیاری ارائه کردن که باز بسیار عالیه، که خلاصه این تحلیلم اینه که آقا هر فعل اختیاری مستلزم اراده است، اما اراده به معنای عام، همانطور که هر فعل اختیاری مستلزم علمه، اما علم به معنای عام. چطور؟ اینطوری. در فعل اختیاری گاهی وقتا علم عین ذات فاعله، اراده یعنی حب عین ذات فاعله، در فاعل به تجلی. گاهی وقتا علم و حب لازم ذات فاعلن بالعنایه، گاهی وقتا علم و حب عین فعلن بالرضا، گاهی وقتا نه از لوازم ذاته در بالعنایه، نه عین فعله، نه عین ذات فاعله، بلکه یک امر مقایر با ذاته که ذات در واقع فاقدشه. حب به چیزی است که وجود نداره که ازش تعبیر میکنیم به شوق، خیلی قشنگ اونجا تعبیر کردن. این در نفوس متعلق به ماده است که در واقع به وسیله علمشون به امریکه ندارن، حب و شوقشون به امریکه ندارن، اونو میخوان به دست بیارن، استکمال پیدا کنن. اما در فاعل‌های مجرد به تجرد تام حب و علم به عین ذاته و به امر موجوده، و اگر فعل محبوبه به تبع حب به ذات محبوبه. حتما این تیکه رو الان چاره ای نداریم، یه مروره با این توضیح کردم درس 39، درس 39 مقدمش رو یک مروری با هم بکنیم، مانعی نداره که ذهن آماده و قوی. با این تحلیل ما میخوام درباره اراده، درباره ذات پروردگار نظر بدیم. اینو انرژی بکنیم.
تحلیلی درباره افعال اختیاری. هیچ کار ارادی اختیاری به معنای عام به اراده اختیار نیست که بدون شعور و علم کار با آن انجام بگیرد. قائل میشه این ذات کار باشد چنانکه در قالب تجلی وجود دارد، و قائل میشه این خود فعل باشد چنانکه در مورد قالب رضا ملاحظه میشود، و قائمی که لازمه علم به ذات باشد چنانکه در قائل عنایه قائل شدن، و قائمی که از عوارض انعکاس پذیر از ذات باشد چنانکه در قائل به قصد تحقق میاد. همچنین هیچ کار ارادی و اختیاری نیست که قائل هیچگونه محبت و رضایت نسبت به آن نداشته باشد و با کمال بیعلاقگی و نفرت و عشم احساس آن را انجام دهد.
حالا محبت و خواستن کار هم، حالا اینا رو مثالاشو بذاریم، محبت
خواستن.
پاراگراف بعدی، محبت و خواستن کار هم به اختلاف انواع فاعل متفاوت. بفرمایید.
مفاهیم مختلفی بر آن صدق می‌کند. گاهی تنها مفهوم محبت ساده هم محبتی که این ذات فاعل می‌باشد، مانند فاعل به تجلی، و گاهی مفهوم رضایت بر آن صدق می‌کند، مانند فاعل به رضا، و گاهی لازمه محبت به ذات است، مانند فاعل به عنایت، و گاهی از قبیل کیفیات نفسانی و از عوارض انعکاس‌پذیر از ذات است، مانند شوق در فاعل به فعل. و جامع‌ترین مفهومی که شامل همه موارد می‌شود مفهوم محبت به معنای عام است، و برای آن درک ملایمت و کمال محبوب است و می‌توان از آن به مطلوبیت ترجیح.
بسیار. ادامه. بنابراین
میتوان گفت که قوام فعل اختیاری به این است که فاعل فعل را ملایم با ذات خودش بداند و از این جهت آن را بخواهد و دوست بداند. نهایت این است که گاهی
این خیلی مهمه ها، که گاهی فاعل اختیاری
واجد همه کمالات خودش میباشد و محبت فعل به فعل از آن جهت که اثری از کمالات خود اوست تعلق میگیرد، مانند مجردات تام.
پس هم در ذات پروردگار هم در عقول مجرده ما محبت داریم، محبت به کمال داریم، و فعل را برای آن انجام میدهیم که اثر کماله. ولی به تعبیر قشنگی که فرمودن الان هم میگن، محبت به کمال موجود علت فعله، برخلاف فاعل بالقصد که در فاعل بالقصد محبت به مفقود و معدوم علت فعل. ولی بالاخره فعل بدون محبت یعنی اراده به معنای عام انجام نمی شود. همانطور که فعل بدون علم به معنای عام انجام نمی شه. لذا ما بر اساس این تموم بکنید اینو بفرمایید.
محبت او به کمال کاملانه دلال می گرد و کار را برای رسیدن و به دست آوردن آن انجام می دهد، مانند نفوس حیوانی و انسانی که کارهای اختیاری خودشان را برای رسیدن به امری که ملایم بازداشتشان هست و از آن لذت و فایده می برند انجام می دهند. فرق این دو قسم آن است که در مورد اول محبت به کمال موجود منشأ انجام کار می شود، اما در مورد دوم محبت به کمال مکروه و شوق به دست آوردن آن منشأ فعالیت می گردد. و نیز در مورد اول کمال موجود علت انجام دادن فعل است و به هیچ وجه معلولیتی نسبت به آن ندارد، ولی در مورد دوم کمال مکروه به وسیله فعل حاصل می شود و نوعی معلولیت نسبت به آن دارد، ولی در هر دو مورد کمال مطلوب و محبوب به
رساله
و
کار
مطلوب و محبوب به
رساله. خب همین دو معنا را ایشون تو درس فعلی ما در باب مفهوم اراده پیاده میکنه. البته انصافا توضیحاتی که اونجا داشتن قوی تره، اشکالی هم نداره، چون که فرض بر اینه که ما اینا رو سر سفره امور عامه داریم جمع بندی میکنیم. فرض اینه که او اطلاعات شما دارید و بنده هم لعجل کمال احتیاط دوباره کل اون مطلب را هم تا یه حدود زیادی بیان و بعضی از عبارات مهمش رو با هم مرور کردیم. همین دو مفهوم پیاده میکنیم که وقتی میگیم اراده دوتا مفهوم داره. ما اگر ذات مقدس پروردگار را در ذات مقدس پروردگار صفت کمالی اراده رو قائلیم، حواسمونه میدیم صفت کمالی اراده برای ما این صفت کمالی علم که این ذاته و مقوله به تشکیکه. لذا هیچ مشکل نداریم که اراده را صرفا اختصاص به مقام فعل بخوایم بدیم. نخیر، ما در خود ذات هم صفت اراده رو داریم، اما اراده به معنای عام حب، نه اراده به معنای یک کیف نفسانی انفعالی. همونطور که تو علم مشکلمون حل کردیم. البته ما در مقام فعل میتونیم اراده به معنای کیف نفسانی را که تصمیم و قصده با تجرید از خصوصیات مادی پیاده کنیم در مقام فعل. در مقام ذات حبه. در مقام فعل میخوایم بگیم آقا این فعل در شرایط خاص محبوبه، اب نداره، مثل بقیه صفات فعلیه که گفتیم صفات فعلیه وقتی به مقام آقا فعل میرسن با رعایت قیود به کار بردنشون مانعی نداره. این علم، همین تحلیلی که ما درباره علم کردیم، بفرمایید حالا ما تو این زمینه رو آماده کردیم، یه 5 6 دقیقه هم وقت داریم. ببین مفهوم اراده،
در نفس خیال نموزنی واجه اراده در سکم به دو معنا استعمال می شود. یکی خواستن و خوشاشن و دیگه ای تصمیل گرفتن و انجام کار. چیزهایی که متعدد خواست و محبت بیشت
قرار می گیرد
ممکن است
اشیاء عینی
و حتی خارج از
حیطه خودت. باز می خواهم این توضیح بدیم که حالا اونجا تو درس 38 اینو توضیح دادن که اراده گاهی وقتا اراده تکوینیه. وقتی شما یه واقعیت عینی رو از که متعلق فعل خودتونه محبوبتون میشه. گاهی وقتا اراده تشریعیه، وقتی که محبوبتون اینه که یک کسی با فعل اختیاریش کاری رو انجام بده. همونجا هم قشنگ گفتن اراده تشریعی غیر ارادت و تشریعه. ببین ارادت و تشریع به من برمیگرده، یعنی من محبوب مثلا تصور میکنم که الان تشریع کردن و قانون صادر کردن خوبه که دیگران برن این کارو بکنن، تشریع فعل منه. هر وقت محدوده محبوبیت و تعلق اراده به فعل خود من خورد، این میشه اراده تکوینی. هر وقت متعلق اراده فعل اختیاری غیر بود، میشه اراده تشریعی. سوال، ارادت و تشریع فعل من یا فعل شما؟ فعل فاعل، فعل خود مولا. فعل مولاست میشه تکوین. پس فرق است بین اراده تکوینی که اونجا خوندیم مال فعل شماست، فعل خودمه، اراده تشریعی فعل اختیاری شماست. ارادت و تشریع یعنی محبوبیت تشریع توسط خود من میشه یه امر تکوینی. بفرمایید.
اراده تشریعی هم به دو معنی است، یکی خواستار بودن در اینکه خواستار تشریعی 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 تشریعی
شاهد توریدون اراده است دیگه، یعنی حب به عرض دنیا. اینجا توریدون شاهدشه، شاهد بسیار خوبیه که کلمه اراده به معنای محبت به کار میره. خب
ممکن است اقوال اختیاری خود از باشد، مانند دوست داشتن کارهای خوب و شایسته که انجام دهد، و ممکن است اقوال اختیاری دیگران باشد، یعنی دوست داشته باشد که فاعل مقدار دیگری با اختیار خودش کاری را انجام بدهد، و در این صورت آن را اراده تشریعی می‌نامند، چنانکه به صورت دوم و نیز تصمیم گرفتن بر انجام کار خودش را اراده تشریعی می‌نامند.
آها، من اگر شوق به آب پیدا کنم اراده تکوینی می‌کنم لیوان آب برمی‌دارم. اگه شوق پیدا بکنم شما یه کار خیلی انجام بدید، این میشه اراده تشریعی. تشریع میکنم، در واقع قانون میگذرونم که شما بفرمایید با فعل اختیاریتون نماز بخوانید، روزه بگیرید، چه اراده تشریعی. منتها خود تشریع کردن توسط بنده، دستور دادن توسط بنده، این در واقع کار تکوینی منه. باید تصورش کنم، تصدیقش کنم، دستور بدم، میشه ارادت و تشریع. اونجا هم گفتن اینا رو. خب
و اما اراده فرمان دادن و وضع قوانین و مقررات در واقع اراده تشریع است، نه اراده تشریعی، و نوع اراده تشریعی به حساب میاد،
زیرا به فعل اختیاری خود فاعل تعلق گرفته. ملاک اینه، اراده تکوینی مال جایی است که متعلق اراده و محبوب من فعل آقا اختیاری خودمه. در جایی که میگم اراده تشریعی، جایی است که محبوب من فعل اختیاری فاعل دیگره که من فقط قانونشو به اون میدم که او انجام بده. خب حقیقت اراده،
اما اراده به معنای خواستن و دوست داشتن در نفوس حیوانی و انسانی از قبیل کیفیات نفسانی، ولی معنای تجلی شده آن که حاکی از شمول وجود مجردات است قابل نسبت دادن به مجردات تام و به خدای متعال نیز میباشد، و چنانکه قبلا اشاره کردیم میتوان حب را یکی از صفات ذاتی الهی دانست که به اتصال به خود ذات و به سبب به آثار ذات از جهت خیریت و کمال آنها دریافت میگیرد. بنابراین اراده را به همین معنا میتوان از صفات ذات دانست و حقیقت آن چیزی جز حب الهی نیست که این ذات بین میباشد.
پس آقا جان، اگر من معنای عام اراده را که حب به در نظر بگیرم، میتونه همه جا صادق باشه تشکیکم، چه در فاعل به تجلی، چه در فاعل به رضا، چه در فاعل به عنایت، چه در فاعل به القصد. منتها حب به کمال موجود یا حب به کمال مفقود. حب به کمال موجود عین ذاته، حب به کمال مفقود شوق زائد بر ذاته. اسمشو کردید فاعل بالقصد، اراده را کردید کیف نفسانی. پس اگر کیف نفسانی را با خصوصیت کیف نفسانی در نظر بگیرید، قابل تطبیق بر خدا نیست. اما اگر خصوصیت امکانیشو حذف کنید، معنای جامعه حب را براش در بیارید، حب را هم اعم کنید از حب به کمال موجود و حب به کمال مفقود، قابل تطبیقه. در رتبه ذات هم هست، هیچ اشکالی نداره، کما اینکه قابل تطبیق بر رتبه فعل مثل علم. ببینید،
اما اراده به معنای تصمیم گرفتن در نفوس متعلق به عدم ماده کیفیت انفعالی یا یکی از افعال نفس است و در حال امری حادث در نفس و مسبوق به تصور و تصدیق و شوق می باشد و چنین امری را نمی توان به مجردات تام و مخصوصا به خدای متعال نسبت داد، زیرا ساعت قدس الهی از ورود اعراض و کیفیات نفسانی منزه و مبرد.
مثل بعضیا فکر میکرد اونایی که میگفتن خداوند علم نداره، کدوم علمو نفی میکردن؟ علم حصولی زائد بر ذات. کدوم اراده رو دارن نفی میکنن؟ اراده زائد بر ذات. ببین با این تحلیل جامعی که ایشون ارائه کردن در واقع دارن یه جمعی میکنن بین اقوال علما، یعنی اونایی هم که اومدن گفتن خدا علم به ذات نداره، منظورشون علم زائد بر ذاته. عقلشون نرسید که یه علمی هم داریم عین ذات. اونایی که گفتن ذات مقدس پروردگار خالی از اراده است، کدوم اراده را گفتن خالیه؟ آقا اراده کیف نفسانی حصولی که زائد بر ذاته، شوق به کمال معدوم نداری. خب بله، ولی میتوان
آن را دانوان صفت فعلی و اضافی مانند خلق و رزق و ترکیب برای خدای متعال در نظر گرفت که از مقایسه بین افعال و مخلوقات با ذات الهی از آن جهت که دارای حب بلغه و کمال است انتظار می شود و چون یکی از طرفین اضافه دارای قیود زمانی و مکانی است، می توان چنین قیودی را برای اراده الهی هم به لحاظ متعلقش در نظر گرفت.
این علم که پیاده کردیم خدمتون، اراده در مقام فعل مراد فعلی خدا. آقا خدا اراده کرده این اتفاق را، یعنی حبش تعلق گرفته به این اتفاق چون خیر توشه، این خیر محبوبه. آقا به کدوم اراده؟ فعلی یا ذاتی؟ ذاتی خود تمام شد، فعلی. چرا؟ چون تعلق حب الهی به یه امری با زمان در زمان خاص و مکان خاص. پس علم و حب این همه، یه رتبه ایش عین ذاته، یه رتبه ایش از مقام آقا فعل انتظام میشه. اونجا که از مقام فعل انتظام میشه، اگر یه طرفش زمانی باشه به اون اعتبار زمانیه. بله؟
همان گونه که در نصف 65 بیان شد و تعبیراتی مانند انما امرو اذا اراد شاید ان یقول لو کن فیکون و چنین معنای هم میشود، چنانکه در قرآن درباره علم حادث بوده.
علم حادث مثل لنبلونکم حتی نعلم. آقا این آیه انما امره اذا اراد شیئن، اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، این کن فیکون دو چهره داره، چهره انتصابش به ذات مقدس پروردگار دفعی و غیر تدریجیه، چهره انتصابش به آقا ماده که در زمان خاص و مکان خاص داره انجام میشه، اینطوریه. این علم حتی نعلم از اون جهت که منتسب به ذات مقدس پروردگار ثابته، از اون جهت که معلوم خاص در زمان خاص و مکان خاص داره متغیره. اینم تتمش بریم. حاصلان که
اراده تصمیمی الهی را به دو معنا میتوان در نظر گرفت، یکی به معنای حب متعلق به افعال اختیاری خودش که صفتی ذاتی و ازلی و واحد و عین ذات میباشد و تعلق آن به افعال و موجودات خارجی نظیر علم ذاتی است که اتصاله به ذات مقدس الهی و به تبع آثار و تجلیات وی تعلق میگیرد، همچنین حب الهی به رساله به ذات مقدس خودش و به تبع آثار وجودش از آن جهت که رشته‌ای از خیر و کمال الهی هستند تعلق میگیرد و به همین لحاظ است که اراده نامیده میشود.
پس اراده مانند علم میتواند صفت آقا ذات باشد. چرا آقا؟ چون ذات تمام کمالاتو داره، لذا محبوب بالاصاله است. حب بالاصاله به کجا خورده؟ به ذات خورده. ذات همه کمالاتو داره، معلوم حقیقی ذات بگو خود ذاته. این کار ملا صدراست، صدرایی که فاعل به تجلی رو درست کرد، هم برای فاعل در رتبه ذات آقا علمی درست کرد عین ذات، که در عین علم به ذات علم به همه کسراته، و هم در رتبه ذات چی درست کرد؟ حبی درست کرد. حبی که بالاصاله به چی خورده؟ به خود ذات. این حبی که بالاصاله به ذات خورده، حب به همه کمالاته که رشحات ذاته و اونا تازه محبوب به تبعند. لذا ما هیچ مشکل نداریم، هم علم ذاتی خدا را در رتبه ذات ثابت میکنیم، هم اراده و حب ذاتی پروردگار را در رتبه ذات درست میکنیم، هیچ مشکل هم نداریم. مرحله دوم، معنای دوم، و به تبع حدوث و کثرت افعال متصف به حدوث و پس میشه علم فعلی. آقا حب الهی تعلق، آقا پای تابلو بین، حب الهی تعلق به این حادثه در این زمان. چرا؟ بگو. چون این حادثه محبوب به تبعه، چون کمال رشحی از کمال ذاته، اما نخورده به این حادثه زمانی خاص در این نقطه خاص. به جهت انتصابش به اینجا متغیره، به جهت انتصابش به ذات آقا ثابته، مثل همه صفات فعلی پروردگار. اما حب به معنی العامه که هم در رتبه ذات به کار رفت، هم در رتبه فعل. آخرین تیکه، همچنین
اراده تشریعی الهی که متعلق به صدور افعال خیر از افعالهای مختارن به معنای دوست داشتن جهت خیریت آنها که جلوه‌ای از خیریت ذات الهی صفت ذات و به معنای انتصاب تشریعاتی که در رفع زمان تحقق می‌یابند به حب ذاتی صفت فعل حادث.
حالا اینم یه توضیح جلسه بعد میدم، چون آخوند خراسانی در کفایه اینجا خیلی گرفتار شده در باب مراتب فعل، که بالاخره انشا چیه، فعلیت چیه، نفس نبوی و ولوی اینجا چه کار است. آخه این بحث ذات و فعل که اونجا درست نشده خیلی گرفتاری درست کرده برای آقایون اصولی. این آقایون چون مسئله را با تشکیک حل میکنن و ذات و فعل را میندازن، صفت ذاتی را عین ذات، صفت فعلی را عین آقا فعل میدونن. حالا این تیکش هم بمونه جلسه بعد. یه صلوات قبل بفرمایید.